که چنین کشوری درش نظامی باشه، درش رژیمی روی کار باشه مثل رژیم پهلوی که بله قربان گوی اونا باشه، هرچی بهش بگن بگه چشم. در یک چنین کشور مهمی نباید یک نظام سیاسی مستقل و مقتدر روی کار باشه، چون منافع زورگویان و مستکبران عالم تأمین نمی شود. و دوم هم از شمال به علت کریدورهایی که در شمال کشور وجود داره و ایران رو دروازه اتصال از آسیا به اروپا میکنه، خب برای اونها حائز اهمیت است. ما هم از بحث ژئوپلیتیکی خودمون و این موقعیت ممتاز خودمون در این جنگ واقعا استفاده خیلی خوبی رو انجام دادیم. ببینید بحث تأمین انرژی در جهان بحث بسیار مهمیه و همینطور بحث اقتصاد جهانی. یعنی من از همون ساعات اولیه جنگ در صحبت‌های خودم و سخنرانی‌های خودم همیشه گفتم، همون ابتدا دارم میگم بهتون، از حتی ساعت‌ها هم نه، از دقایق اولیه جنگ گفتم ایران باید امنیت انرژی و تجارت در منطقه رو و حتی در دنیا با اختلال جدی ایجاد بکنه. اگر چنین کاری ما انجام دادیم دشمن پشیمان میشه، دشمن شکست می‌خوره. شما الان من یه چند تا فاکتور رو و چند تا خدمت شما عرض بکنم که مسئله رو در رابطه با اقتصاد جهانی خدمتون عرض میکنم. ببینید بورس کشورهای اقتصادی شرق آسیا یعنی کره جنوبی، ژاپن، تایوان و اینها صدها میلیارد دلار. ببینید بورس ژاپن فقط تا روز ششم جنگ حدود 700 میلیارد دلار سقوط کرده بود. بورس کره جنوبی حدود 500 میلیارد دلار فقط تا روز ششم جنگ، امروز روزه دهم جنگ هست. بورس خدمت شما عرض کنم خود ایالات متحده تا روز چهارم پنجم جنگ 1 تریلیون دلار سقوط کرده بود. قیمت نفت رو که دارید میبینید الان توی 4 سال گذشته بی سابقه بوده، نفت داره به حدود 120 دلار میرسه. پیش بینی میشه اگر چند روز دیگه ادامه پیدا بکنه حتی نفت تا 200 دلار و حتی بالاتر از اون هم اگر جنگ طولانی تر بشه خواهیم دید که خواهد رفت. البته فقط نفت اینقدر گران میشه، حتی ما با کمبود شدید نفت در دنیا و انرژی که صنایع و معادن، کارخانجات، حتی کشورهای اروپایی روشناییشون هم با گاز هست کاملا مختل میشه. قیمت گاز چند برابر شده، پیش بینی شده اگر جنگ هفته های آینده ادامه پیدا بکنه به 20 برابر حتی میرسه. قیمت بنزین همینطور در خود ایالات متحده 5 مرتبه تا الان قیمت بنزین گرانتر شده. در ترکیه، در کشورهای منطقه، در اروپا اینها همینه. این نکته خیلی جالب در خدمت رو عرض بکنم. وزیر اقتصاد امارات متحده عربی خواهش کرده از مردم خودش که فقط به اندازه ضرورت مایحتاج خودتون رو تأمین کنید. چرا؟ چون کشورهای عربی منطقه ما بین 85 تا 95% در تأمین غذای خودشون وابسته به واردات هستند، وابسته به خارج هستند. و طبق همین نظری که وزارت اقتصاد امارات داده فقط اینها تا 2 ماه آینده ذخیره غذایی دارن. اینها چه پیام رو منتقل میکنه؟ که آمریکای جنایتکار همه نوع امنیتی رو از کشورهای منطقه، چه امنیت جانی، چه امنیت مالی، چه امنیت غذایی و امنیت روانی مردم منطقه رو ازشون گرفته. من عرض کردم پایان این جنگ و پایشون و فرمودید که بحث مسائل ژئوپلیتیکی و اتفاقاتی که در طول تاریخ گذشته براتون توضیح بدم. ببینید
در یک سال گذشته،
بله بله بله، در همین چند سال گذشته، ببینید بله. آمریکا به کشورهای منطقه گفته بود اگر من نباشم شما امنیت نخواهید داشت، من توی این منطقه حضور دارم، پایگاه میزنم، حضور نظامی در این منطقه برای خودم درست میکنم تا امنیت شماها رو تأمین بکنم، در حالی که فقط برای تأمین منافع خودش و غارت ملت‌های منطقه به اینجا اومده بود. این جنگ یک برکتی داشت و برکت مهمش این بود که کشورهای منطقه فهمیدن حضور آمریکا در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست، نه تنها نتوانسته امنیت ملت‌ها و کشورهای منطقه رو تأمین بکنه، بلکه حتی آمریکایی‌ها در این منطقه از تأمین امنیت خودشون هم عاجزن. این خیلی نکته مهمیه و اگر این مسئله اثبات بشه به کشورهای منطقه و آمریکا با بی‌آبرویی تمام از این منطقه خارج بشه، یعنی جمهوری اسلامی ایران پیروز قاطع و برنده تمام عیار این جنگ خواهد بود و این جنگ منجر میشه، پایان این جنگ عرض کردم که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی در دنیا شناخته بشه. این نکته‌ای هست که باید خدمتتون عرض می‌کردم. و البته از سایر مسائل امنیتی و سیاسی هم شما دارید در منطقه می‌بینید، من فقط بحث اقتصادی رو گفتم. از نظر امنیتی، از نظر روانی، از نظر نظامی و از نظر زیرساختی هم دارید می‌بینید که کشورهای منطقه به چه وضعیتی دچار شدن و علت این ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه و این ضررهای همه جانبه‌ای که کشورها دارن می‌خورن این هست که بدبخت وابسته و دست نشانده‌اند، استقلال ندارن، جرأت ندارن به یک دولت خارجی بگن تو حق نداری از کشور ما به کشور دیگری حمله کنی. اگر سوالی هست در خدمت هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از توضیحی که دادید و در واقع من میخوام توی این فرصتی که کم کم حالا باید مهیای دقیقه های افطار هم بشیم از مردم خواهش بکنم که یک نقطه رو خوب ببینند و اون هم شهریه در جنوب ایران به اسم میناب. الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بی بی سی وریفای، واحد راستی آزمایی بی بی سی جهانی، بی بی سی ورد، گزارشی رو منتشر کرد و نوشت که بی بی سی وریفای، راستی آزمایی بی بی سی جهانی، تأیید میکند که حمله به مدرسه دخترانه در میناب با موشک تاماهاک آمریکا بوده است. تحلیل کارشناس و عکس‌های ماهواره‌ای و یک ویدیو از زمان حمله نشان می‌دهند که یک موشک به مدرسه اصابت کرده. رسانه‌های آمریکایی از جمله نیویورک تایمز نیز گزارش کردند. تصاویر ویدیویی جدید نشان می‌دهد یک موشک تاماهاک به دبستان دخترانه در میناب اصابت کرده است. این تصاویر به شدت اتهام دونالد ترامپ را زیر سوال می‌برد که حمله به این مدرسه کار ایران بوده است. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده بودند که احتمال دارد این حمله کار آمریکا باشد. اسرائیل پیشتر گفته بود که از عملیات در آن منطقه بی اطلاع است. مارکو روبیو و پیت هکست، وزرای خارجه و دفاع آمریکا، هر دو در این باره گفته بودند نیروهای آمریکا عمدی مدرسه ای را هدف قرار نمی‌دهند، اما تحقیق در این باره را شروع کردند. در اولین ساعت‌های حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، مدرسه شجره طیبه با اصابت یک موشک فیران شد و 168 نفر شهید و 96 نفر زخمی شدند.
168 کودک.
168. حالا من دارم چون متن در واقع خبر رو میخونم که
ببینید شبکه بی بی سی رسانه دولتی کشور انگلستانه، این رو هم مردم باید بدانن. ببینید واحد راست آزمایی یه دولتی که کاملا در هم تنیده با دولت آمریکاست، یعنی ما در روابط بین الملل روابط آمریکا و انگلیس رو یکی از راهبردی ترین و یکی از در هم تنیده ترین روابط میدانیم. از هر نظر که نگاه بکنید آمریکا و انگلیس با هم دیگه متحدند در هر زمینه که نگاه بکنید. الان رسانه دولتی متحد خودشون داره میگه که اینها این مدرسه رو هدف قرار دادن. حالا پیام این کار چیه؟ یک، رژیم ایالات متحده مثل سگ نگهبان خودش رژیم صهیونیستی از کودک کشی و آدم کشی بهایی نداره، ابایی نداره. ببینید من یه پرانتزی باز بکنم، آمریکا حمله کرد به عراق، بعدش گفتن ما هدفمون سرنگونی صدام حسینه و دیگر هدفی نداریم. در اون جنگ بیش از نیم میلیون کودک عراقی، واقعا شوخی نداره، بیش از نیم میلیون کودک عراقی کشته شدن. چند روز پیش یک خبرنگار خارجی به وزیر خارجه وقت آمریکا در اون زمان ازش پرسید شما حمله کردید که صدام حسین رو نابود کنید اما نیم میلیون کودک عراقی رو کشتید، آیا ارزشش رو داشت؟ چه پاسخی داد وزیر خارجه وقت آمریکا؟ گفت که من متاسفم که نیم میلیون کودک کشته شدن، اما بله ارزشش رو داشت. اینقدر اینها وقیح و جنایتکار و خونخوارن. و دومین خدمت شما عرض بکنم پیامی که داره، ببینید اینها دارن الغا میکنن و میگن حمله آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران. آیا حمله به یک مدرسه دخترانه ای که کودکان دختر در اون حضور دارند و شهادت بیش از 160 کودک دختر حمایت از مردم ایرانه؟ حمله به آبشیرین کنها، حمله به زیر ساختهای ورزشی، درمانی و انرژی یک مردم ایران، زندگی مردم ایران رو داره تأمین میکنه، آیا حمایت از مردم ایرانه؟ خواهش میکنم مردم هوشیار باشن و بصیر باشن و ببینن که چه اتفاقاتی داره رخ میده.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر احسان خادمی بهابادی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار جناب آقای شریفی.
خدا نگهدار.
زمان بادیست که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
گاهی قصه یک انسان فراتر از خودش، قصه دلهایی که با او آروم میشن. امشب در کنار خانواده‌ای نشستیم که مرد خونه نه فقط پدر و همسر که پناه مردم بود، مردی خوشنام و نیک سیرت که لبخندش درهای بستر رو می گشود و دستهاش برای رهایی دیگران همیشه آماده بود. قصه امشب قصه پدریه که دلش با مردم بود و رفتنش زخمی شد بر دل خیلی ها. یکمی از پدر بگید.
پدرم یه آدمی بود خیلی مهربون، همیشه خنده رو لبش بود، مثلا خیلی کار خیر میکرد، همیشه دنبال کار خیر بود. مثلا هر کی کمک مالی داشت تا جایی که میتونست میرفت، کاری داشت میرفت، هر کی هر کاری داشت، خلاصه بابای من در جریان میومد میرفت.
داوطلبانه خود
آره. مثلا کسی مشکل مالی داشت، کسی مشکل خانوادگی داشت، میرفت. مثلا میگفت در حد توانم بتونم مثلا یه کاری رو انجام بدم، مثلا یکی به مشکل خورده تو زندگیش بتونم این دوتا رو به زندگی برگردونم، به طلاق کشیده نشن. اینجور کارها رو خیلی انجام میداد. مثلا اگه میدید یکی واقعا دست و بالش خالیه، تا جایی که میتونست کمک میکرد.
پس حاج آقا از اون شخصیت هایی بودن که تو خانواده و دوست و آشنا به عنوان ریش سفید ایشون رو همه میشناختن، درسته؟
بله.
که می آمدند و حل مشکلات رو کردن، بقیه هم اعتماد داشتند و مشکلی پیش می آمد سریع می آمدند به حاج آقا مراجعه.
بله دقیقا.
تو خانواده چطور؟ تو جمع خانوادگی؟
تو جمع خانوادگی خودمونم اینجور اتفاق مثلا یه وقت پیش میومد، خودجوش خودشون مثلا میرفتن کارو انجام میدادن. بعد یه اخلاق خیلی خوبی که داشت، همیشه مثلا کاری چیزی داشتین تو کمترین زمان ممکن میومد. خیلی مثلا نمیذاش آب تو دل ما تکون بخوره، خیلی مراقبمون بود، طاقت اشکامون رو نداشت. مثلا یه وقت از دست یه کاری ناراحت میشدیم، حالا از یه چیزی ناراحت بودیم، میگو بابا من که باباتون نمرده که، من که هنوز هستم، چرا تو اشک میریزین؟ مثلا ناراحت نباش. میومد اینجوری دستمونو میگه، دستشو میگذاش اشکارو پاک میکرد. خیلی خوب بود.
چقدر مهربون، چقدر رقیق. معمولا پدرها در این حال که خیلی بچه ها رو دوست دارن، اما همیشه حالا یه صدی وجود داره که حالا خیلی نتونن اون محبت رو ابراز و بیان کنن، ولی حاج آقا ظاهرا در بیان احساسات و ابراز احساساتشون هم کاملا
خیلی خوب بود. مثلا اخلاقش اینجوری بود که پشت سر کسی حرف نمیزد، غیبت نمیکرد. یه زمانی مثلا ما به شوخی میگفتیم فلانی این کار رو کرد، گفت واه سرت به زندگی خودت باشه، چیکار داری تو زندگی دیگران؟ هر کی هرجور زندگی میکنه خودش بدونه. تو به چیکار داری پشت سر دیگران غیبت میکنی؟
به سعادتشون.
چیکار داری که
چقدر این رفتارای خوبیه که کاش که هممون یاد بگیریم.
خیلی خوب بود. یعنی زمانی که بود ما میگم همش پیشش بودیم. حالا من خودم هفته یه دفعه، یه وقت دو دفعه میرفتم خونه‌شون.
دور هم جمع می‌شدیم.
مثلا نبود از سر کار که می اومد، مثلا یه شور و هیجان خاصی تو ما به وجود می اومد که بابا اومده دیدیم. اولم که می اومد مثلا تره که با ما میکردیم قبل اینکه مثلا با مامانم برخورد داشته باشه مامانو ببینیم رو حاج خانم من کجاست، حاج خانم کو، خانم کجاست، مثلا به شوخی میگفتیم مامان رفته خرید، میگو کجا رفته.
اولین سراغی که میگرفتن
سراغ از مامانم.
چند سال از زندگی مشترکشون گذشته بود؟
فکر میکنم 43 سال.
43 سال از زندگی گذشته که در بد به ورود حاج آقا اول سراغ حاج خانم،
اول سراغ مامانو میگرفت. بله مثلا میگو مامان کجاست، ما میگفتیم مامان به شوخی رفته خرید، میگفت خب پس من برم دنبالش بیارمش، در صورتی که مامانم مثلا تو آشپزخونه قایم شده یا تو اتاق خواب.
آره این کارو میکردم با پدرم،
یه سر شوخی باش میکرد.
بعد قشنگ خیلی من سوره جان وقتی از یه زندگی میگذره مثلا 40 سال 50 سال میگذره اینکه هنوز اون عشق میمونه، آره. هم خوشگلتر میشه اون زندگی، هم اطرافیان حالشون بهتر میشه. آره. شما به عنوان فرزندان این پدر و مادر وقتی این عشق و صمیمیت رو بین حاج خانم حاج آقا میدیدید مثلا حالتون خیلی خوب
بود. خیلی خوب بود، سعی میکردیم ما هم یاد بگیریم تو زندگی خودمون این کارا رو انجام بدیم
و این عشق و علاقه خیلی عمق داشته که بعد از چند خورده ای سال هم هنوز انقدر تر و تازه بوده.
دقیقا
قابل توجه، خیلی زوجهای جوان.
بله خیلی،
کمون چند سال اول میگن ما دیگه برای هم عادی شدیم.
آفرین. نه همیشه میگفت، میگفت من اصلا مامانتون برای من عادی نمیشه. همیشه انگار تازگی داره، تازه دیدمش، تازه با شروع زندگی، در صورتی که مثلا نوه داشت، دوماد داشت.
بارکالله.
مثلا اینجوری نبود که مثلا بگه من دیگه برای مامانتون یا مامانتون برای من تکراری شده، نمیگفت هیچ وقت. من پدرم خیلی مهربون بود، خیلی خوشخنده بود، بعد خیلی اهل مسافرت و گشت و گذار بود. یعنی یه جا که میخواستیم بریم اول به بابا میگفتیم، بابا اوکی میداد، بعد مامان. بعد هر جا که میرفتیم مثلا خیلی اهل بگو بخند و شادی بود، هر جا می رفتیم باهاش خیلی بهمون خوش میگذشت. مثلا اونجا نبود بریم مثلا دمق باشه یه گوشه بشینه، با هر کی به اندازه سنش مثلا رفتار میکرد و با من هم سن من رفتار میکرد، با خواهرزاده یا برادرزادم اونجوری با سنشون رفتار میکرد، خیلی با هم خوش میگذروندیم. مثلا هر جا می رفتیم خیلی خاطرهای خوبی باهاش داریم و کلن اخلاقش خیلی خوب بود، باش خیلی خوش بودیم. مثلا کار خاصی داشتیم به بابا زنگ میزدیم بیشتر.
و آدمی بود که مثلا خیلی اهل تجملات نبود، یعنی همیشه سخت نمیگرفت زندگی رو و اهل کار خیر بود، کار خیر میکرد. شاید خیلی از کارهای خیرش رو خدا شده منم نمیدونم، دخترش هم خانومش هم نمیدونم، به خاطر همین کارهای خیر و دست خیلی ها رو که گرفت خلاصه خدا اینجوری این پاداش عظیم رو بهش داد.
آقای فضلی چند سال داماد این خانواده هستید؟
من از 14 بهمن 99 البته بله. توی شناسنامه اینطوری خود رسمن داماد این خانواده هم، ولی بله. خب خواهر من با خواهر منصور
بله.
دوست قدیمی بودن و دختر دایی من باعث معرفی ایشون شدم. بله. اینجا همشون هم تشکر میکنم. خلاصه
احسنتشون.
آره نعمت خوبی بود نصیب ما شد، من شاکرم و این همیشه میگم از همسرم واقعا از صمیم قلب راضی است.
الحمدلله.
و داماد این خانواده هم خدایش هم از شهید جز خوبی ندیدم.
حاج آقا سخت نگرفتن زمانی که شما برخواست کنیم؟
البته اولش من یادمه که ما میخواستیم نامزد بکنیم، نامزدی رو راحت گرفتن.
بله.
بعد من اون ایشون میگفتش که اون خواهر کوچیکم که میخواست ازدواج کنه شوهرش 7 بار رفت خواستگاری اومد.
بله.
بعد من ایشونو از آقا امام رضا علیه السلام طلب کرده بودم، خواسته بودم و توفیق شد. با من خیلی راحت تا کرد، یعنی شاید بگم از نامزدی من تا عقد محضری من کلن شاید 1 ماه هم نشد، ما عقد محضری کردیم. اونجا تو محضرم بس یه گفته بودم ای تو دارم بودم خدا این امضا رو بکنم
آخه نگران
دیگه، خلاصه امضا رو که کرده. ولی نه انصافا انسان خیلی مهربان، انسان خیلی خوشرویی بود، با این که خب آدمی بود که سر ساختمون ها میرفت کار میکرد در اوج خستگی. ایشون معمار ساختمان
بود.
در اوج خستگی، در اوج مثلا حالا اگر سختی داشت وقتی می اومد منزل شما اصلا تو چهره ایشون سختی نمی‌بینید،
خستگی نه،
آره باهات میگفت میخندید. خلاصه گاهی وقتا به من زنگ میزد امیر حسین مثلا بیا من میخوام برم فلان جا، بودم خب میام میبرمت، مثلا میرفتم میبردمش میبردمش، با من حرف میزدیم، درد دل میکردیم.
پس رابطتون صمیمی بود؟
آره صحبت میکردیم مثلا گاهی وقتا.
آقای فضلی، معمولا وقتی قرار هست یک ازدواجی شکل بگیره، پدر دختر خانم یک بار آقای داماد رو قبل از عقد و ازدواج تنهایی یه جلسه و نشستی باشون میذارن، یه سری سفارش ها رد و بدل میشه که به قول خودشون سفارش هاییه که مردونه بین خودشون بسته میشه. حاج آقا در مورد منصورشون چی به شما سفارش کردن؟
ایشون تو خلوت جمله‌ای که به من گفت، گفت بابا ایشون چون آخرین دختر خانواده بود که ازدواج کرد، گفت من به همیشه میگو سوری، میگو من به سوری ارادت خاصی دارم، اگه اینو ناراحتش کنی منو ناراحت کردی، اگه این اذیت بشه من اذیت میشم.
بله
من دخترم به تو میسپرم، نذار آب تو دلش تکون بخوره. و این اتفاق شب قبل از شهادتم افتاد. ایشون تا دم ماشین اومد، وسایلشون بود،
منزل حاج آقا بودی؟
آره شام منزل ایشون بودی. ایشونو محکم 5-6 دقیقه بغل کرده بود، بعد نشوندش تو ماشین، خودش در رو بس اومد 3 دفعه به من رو بابا من سوری رو به تو سپردم، نظری آب تو دلش تکون بخوره. گفتم نه خیالت راحت.
سابقه داشت قبلا هم اینجور
سفارش؟ نه تا حالا یه همچین چیزی هیچ وقت سابقه نداشت.
عجب.
که بعد وقتی فردا اون اتفاق افتاد و حاج آقا شهید شدن، بعد از این که حالا پیکر حاج آقا تفحص شد، همیشه خانم من گریه که میکنه میگه اگه میدونستم یه هفته پیش بابا میموندم، اصلا بغلش بیرون نمیومد. این بعد اون شبی که بابا اومد ایشونو بغل کرد، مادر خانم تو تعریف که میکنه میگه اصلا مثلا همیشه خوابش نمیبود، تا صبح تلویزیون میدید میشست مثلا یه چیزی رو میآورد، چون فنی هم بلد بود درست میکرد، سرش رو گرم میکرد تا خوابش. میگو اون شب تا صبح فقط تو خونه راه رفت، نه تلویزیون دید، خیلی کلافه بود، خیلی
بیقرار بود،
بیقرار بود. صبح هم ما رفتیم دنبالش و حالا با هم رفتیم محلی که شهید شدن. وقتی رسیدیم، حالا همیشه بابا عجله میکرد، مثلا اون روز من گفتم بابا صبر کن، خب با هم بریم. اصلا تا ما اومدم بگم صبر کن، دیدم رفت در ماشین رو باکت رفت، انفجار ایجاد شد.
شما همراه حاج آقا بودید؟
یعنی من اگر 200 متر جلوتر بودم الان قطعا عکس منم توفیق بود که بین این شهدا میبود و ما جز شهدا بودیم.
پس بعد با هم مفصل در موردش صحبت کنیم. آره. چون شما شاهد عینی هم بودید.
بله دقیقاً. هم من شاهد عینی بودم، هم مادر خانومم.
عجب.
با هم بودیم. آره.
حاج خانم جاشون اینجا خالی هستش.
این که الان مادر خانومم در کنار ماها هست، هم من به ایشون گفتم، به خواهرش گفتم، به برادرش گفتم، گفتم واقعا بودن مامان الان کنار ما یک معجزه واقعی با اتفاقی که من دیدم.
بله.
یعنی من اونجا اون لحظه که اتفاق افتاد فقط دیدم مامان سرتو بذار رو زانو، مامان عقب نشسته بود.
بله.
گفتم تا نگفتم سرتو بلند نکن.
شما آقای فضلی به اتفاق مادر خانوم و حاج آقا صبح روز دوم تیر ماه مراجعه کردید به زندان اوین.
بله درست دقیقاً.
بفرمایید دیگه.
ما رسیدیم اونجا ساعت 11 و شما ساعت ماشین همشه نگاه میکرد، ساعت 11:31 بود. من گفتم بابا بذار من ماشین رو پارک کنم بیام. بعد گفت نه، مامان گفت بذار من باید بیام. گفت نه تو بشین تو ماشین. من تا حرکت کردم هنوز دستی نکشیده بابا به سرعت پیاده شد رفت. یعنی از رفتن بابا تا عرضم خدمت شما انفجاری که رخ داد شاید بگم به دقیقه هم نرسید، شاید
40 ثانیه.
آره. یعنی فکر کنم بابا حتی به در ورود هم نرسید، زدن، یعنی زد. و اون انفجار شدیدی که من دیدم و لطف خدا بود، معجزه بود که حداقل مادر سلامت برگرده پیش بچه ها که بتونه تو این ایام، چون تو این ایام کسی مثل مادر نمیتونه دخترها رو تسکین بده.
بله.
ما هر کاری کنیم بابایی تر از دختر تو این دنیا نیست. من اینجوری بگم که من همیشه به خانم میگم سوری بانو، سوری بانو همیشه شب تا صبح، صبح تا شب گریه میکنه و من هم شبا که میخوابم میبینم همیشه
حق داره.
میگم بابا این گریه هم یه اندازه‌ای داره، خودت اذیت میکنی و شهید ناظره داره میبینه تو گریه کنی اون ناراحت میشه.
شما حاج آقا از ماشین پیاده شدن، چند ثانیه که از ماشین فاصله گرفتن نزدیک درب زندان اوین، درب ورودی زندان،
درب ورودی اصلی زیر پل یادگار،
اولین موشک خورد.
بله اولین موشک.
اونجا تردد جز حاج آقا افراد دیگه هم داشتن؟
خیلی زیاد بودن. من جمعی
چه تیپایی بودن؟ کیا بودن؟
همه جور آدمی بودن، همه جور آدم معمول جامعه بودن. حالا یکی اومده بود ملاقات، اونجا یه خانومی بود که الان مزارش نزدیک مزار پدر ما، ایشون اومده بود 5 تا زندانی رو آزاد کنه بنده خدا، تازه هم ازدواج کرده بود، هنوز تازه عقد کرده و قرار بود عروسیشون رو بگیرن که ایشون هم به درجه رفیع شهادت نائل شدن و شهید شدن. خیلی ها
پس در واقع مثل پدر خانم شما و این خانومی که فرمودید خیر بود، خانواده های زندانی هایی
بله
که برای ملاقات آمده بودن بودن،
بله.
وکلایی که جهت کارهای قانونی
بله.
بودن، سربازها و کادر نظامی
کادر
و کادر اداری
بودن.
هم بودن
یکی عزیزی،
همه شهرونده
هایی یه عزیزی میگفت اونجا توی آسشگاه تعدادی سرباز هم در حال استراحت شیفت
بودن، بله بله.
شهید شدن. من اون موقع که دنبال پدر خانم هم میگشتیم با باجناق بزرگم که حکم برادر بزرگ و برامن داره، آقا مرتضی علیپور، با ایشون که میگشتیم، ما رفتیم جلوی بیمارستان شهید مدرس سعادت آباد، یه آقای اومده بود اونجا رو زمین بیتابی میکرد، خودشو میزد، اینا آقا پسر من سرباز بوده، با خواهر شهید اومده بود، یعنی با دخترش اومده بود و همسرش.
و وقتی خبر زیاد دیدی.
آره وقتی خبر شهادت پسرش رو به ایشون دادن یه حال عجیبی شد، با آمپول اومدن ایشونو بیهوش کردن بردن تو بیمارستان که آرامش کنه.
یا الله. بله.
چون خیلی سخت بود، بعد آدم درک میکنه.
من هر وقت مثلا دلم میگرفت شب بابا زنگ میزدم، تا جایی هم که میتونستم مثلا میرفتم خونهشون، خونه بابا اینا، میدیدمش اصلا تمام دلتنگی و ناراحتی که داشتم، حالا نه از زندگی، کلا هرچی که مثلا تو دلم بود بابا رو که میدیدم مثلا یادم میرفت، یا باهاش صحبت میکردم، باهاش حرف میزدم، یادم میرفت که مثلا میخواستم چی بهش بگم، چقدر مثلا دلم براش تنگ شده، یا مثلا زندگی یه کوچولو به آدم بالاخره فشار میاره. بابا همیشه میگه مقاوم باش، یا نباید ازدواج کنی، یا ازدواج کردی زندگی بالا پایین داره، سختی راحتی داره، بالاخره باید با همه اینا کنار بیای، اگر میتونی ازدواج کنی با این جور مسائل کنار بیای خب ازدواج کن، ولی اگه نمیتونی، چون زندگی یه مسئولیت خیلی سنگینی میفته رو دوشت، اگر نمیتونی چه ازدواج نکن، تو خونه من بمون، تا زمانی هم که زنده ام و زنده ای خدمت سر چشای من با جون و دل ازت نگهداری میکنم.
شما اون لحظه دیدید حاج آقا در واقع چه اتفاقی براشون افتاد یا نه دیگه همه چی در واقع اونجا درگیره، حالا آوار و خاک و دود شد؟
من اون لحظه دیدم و خب دیگه نمیشد، و وقتی اتفاق افتاد بلا فاصله یگانهای امنیتی، نیروهای امنیتی اونجا سریع پوشش دادن و دیگه اجازه ندادن که مردم نزدیک محل حادثه بشن، و بعد از اون هم ما با همین آقا مرتضی برادر بزرگمون، با جناب بزرگمون که میرفتیم میگشتیم تو اتوبان چمران که بودیم، دوباره برای بار دوم هم زدن، ما با موتور خوردیم زمین، با موتور اونجا خوردیم زمین، و بچه عوامل زحمتکش و اورژانس شانسی اونجا نزدیک بودن، اومدن خلاص رسیدی که الحمدلله خطر خاصی، ولی خب موج انفجار به حدی بود که ما تو اتوبان چمران زیر پل یادگار با موتور خوردیم زمین و نمیذاشتن نزدیک بشیم ببینیم چه خبره. دیگه دیدیم که چاره ای نیست، اونجا یک شخصی گفت آقا برید این بیمارستان‌های اطراف، مثل بیمارستان طالاقانی ولنجک،
بله.
بیمارستان شهید مدرس، بیمارستان عدل،
بیمارستان‌های اطراف
و شهدای تجریش،
بله.
اونجا هم برد، ما همه رو گشتیم، لیست اسامی رو می‌دیدیم، حتی روز دوم سومی بود که ایشون مفقود شده بود، گفتن آقا یه اسماعیل روستایی تو بیمارستان طالاقانی مرخص شده رفته، اینا همه خوشحال شدن و ذوق کردن و اینا، دختر کوچیکشون زهرا خانم، خواهر کوچیکشون، با همسرش رفتن، تمام فیلم دوربینا رو دیدن و اینا دیدن نه ایشون نبوده. همون روز که اینا داشتن فیلم دوربینا رو میدن، ما دوباره دقیقاً روز چهارشنبه با آقا مرتضی رفتیم، ساعت 12:30 بود، با همه آقا مرتضی داداش بزرگمون، با جناب بزرگمون رفتیم پزشکی قانونی اونجا، گفت آقا یه اسماعیل روستایی آوردن با کد 0558،
بله،
من اول واقعا دلشو نداشتم، بعد آموزه گفت نه بیا بیا بالاخره ببین. آقا مرتضی رفتید گفت خودشه، من رفتم دیدم بله خودشه، چون اون پیرهنی که پدر اون روز پوشیده بود رو